پرسم به خاطر همون دورانا زختی حالا هیچ در فکرم یک سوال سخت نمیایم. اون تو یک سوال ذهنی وار یک چیز در ذهنم خطور کرد، چرا سب تم دمی مچم صدها هزار پیامبر اگر هم کلش از شبه جزیره عربستان برآمده، مگر اونجا هیچ یک کاشف صحیح نبرآمده؟ مثلا بگوییم که حالا کل مثلا فیسبوک و مچم تلفونای جی بی و از این قبیل مسائل کلش از دیگه جای غیر اسلامی تقریبا زیاد بر سبب از این چرا چی هست؟
ما قسمی که ما شما با هم صحبت کردیم و اصلا اساس سوال شما می بود که ابتکار یک شغل از توسط خود جوانای ما، این موضوع بحث است. یعنی این که از کجا کی ابتکار، که ما قسمی که دیدیم افغانا بسیار مبتکر هستن، بسیار فکر خوب دارن، مشهود به ای که اول از سایه فامیلی تاثیراتش کمتر باشه، خواهشات فامیلی به ابتکار از او باید اهمیت بگذاره، نه که خواهشات فامیل ای که باید بچه وزیر شوه یا دکتر شوه، دکتر دید یا حکم شوه، بازی که یک پرستیژ اجتماعی بر از او پیدا شوه. مهم است که و جوان موقع داده شود که از ابتکار خود استفاده کنه. متاسفانه در افغانستان اکثر ابتکار در بین فامیل، رعایت شرایط فامیل، رعایت خواهشات فامیل گپا زیادتر بالای ابتکار از او تاثیر کرد نسبت به چیز خود اقدام شخصی خودش. ما مثال بسیار برجسته دادم که قسمی که افغان ها به اساس تجربه در آلمان ابتکار میکنن، به کارهای اشغال میکنن که در افغانستان به اون کار اهمیت اجتماعی داده نمیشه. طور مثال یک کسی که مثلا سلمانی بود، این ما شما میبینیم میرفتیم پیش سلمانی، میخواستیم که سر ما بسیار مقبول باشه، میفهمیم برش خوب باشه، اما اگر کسی ما را میگو بیاد پیش سلمانی یاد بگی، یعنی از پیش شما سوال میکنم، فامیل حاضر میشد؟ در حالی که گپی نمیست که تاثیرات فامیل، ما شما از ابتکار گفتیم، ابتکار وقتی است که یک طفل، یک جوان یک چیز داره، یک شوق داره، یک کاره، و اون شوق از او باید توسط فامیل تقویه شود. تا وقتی که تقویه فامیلی نباشه، تا وقتی که از نگاه فامیلی به نظر قدر دیده نشه، او ابتکار از او به وجود نمیاد، ابتکارش گم میشه. مجبور است که چیزی که فامیل میگه، مخصوصا در فامیلای بزرگ، در فامیلای بزرگ عنعنوی، اصلا پدر کلان، کاکاها، ماما و خیشا و قماب زیادتر صحبت میکنن نسبت به ای که خود جوان تصمیم بگیره. این چیزیست که بگمان ما استادای محترمی که درس دادن، یکی که ما تیوری میگیم چطور است و چکار است و گفایسی درست است، اما واقعیت اجتماعی خود مد نظر بگیریم. ما اجتماع خود قسم آماده بسازیم که ابتکار جوانای ما قابل قدر دانش، خدا کنه که آرایشگاه میخوانه، خدا کنه که سلمانی میشه، خدا کنه که دکتر میشه، خود از او ابتکار خود چی شوق داره، ذوق از او چیز چی میخواه. وقتی که ما تقویه کنیم، ما شما میتونیم که به اصطلاح جوانای خود خوبتر بعد از او با شرایط ببینیم. ولی یک طور مثال من گفتم که خب یک افغان بود که شنیدم پول داشت، میخواست که خارج بیایه و بر قاچاقبر و دگه و دگه بته، از او صرف نظر کرد، چند راز گو گرفت، یک فارم زراعتی و لبنیات تشکیل داد.
بله،
یعنی مانای عزیز که پول داشت و شاید فامیل هم کدش به این اندازه همکاری کرد، حاضر شد که این کار کنه. و اکثر کسای مثلا در اروپا گفتم وقتی که میاین بهترین من در آلمان دیدم بهترین رشته های مختلف صنعت در مستر چیز افغان هستن.
بله تشکر استاد محترم. بله استاد این مثال ها بسیار زیاد است. ما هم یک مثال شاهد هستم از نزدیک و نام تقریبا 5 سال یا 6 سال پیش یک سه جوان دست به دست هم دادن، کارهای خوب خود ایلا دادن، رفتن یک کمپانی جور کردن که من شما پرسون کردیم این کمپانی تان چی هستی کارهای خوب تان ایلا دادن بیخی در به در نشن، گفتن خب میبینیم دیگه رسک قبول کردن و رفتن یک کمپانی جور کردن که آنلاین به دکترها در جرمنی گفتن ما کار پیدا میکنیم. اینه اونه در پنج آل در پنج باز ما گفتیم یا والا ورشکست میشن، با دیدیم که نه ورشکست شدن نه دیگرشن، 5 سال بعد میبینیم که هر کدامشان موترهای 1 لک دلاری یا ایرویی خریدن و کارشان
به ارتباط صحبت شما ببینین اول ابتکار خودش بود، باز زمینه از این بانک های بودن که برای زینا قرضه دادن، اعتماد دادن، پول دادن، سرمایه دادن. در افغانستان مثلا در دورای اخیر از برادر ما از بانک عزیزی و کابل بانک یک افا صحبت کردن، اما عزیز بانک برای تجارت برای افتتاح اعتراف کردیت یعنی اسناد قرضه 18% رب می گرفت، اما وقتی که یک سنت شروع میکرد به کار خو 18% داده نمیتونست برای بانک سنتی را، برای زی که چیز دولتی است این از بین بردن بانک سنتی را. بانک زراعتی در وقت در آخر شاه و مخصوصا دوره داودخان به یادتان باشه یگانه بانک بود که ماشینات و آلات زراعتی را در افغانستان آورد مروج ساخت. چرا جوان ها به هم کار کرد؟ ابتکار جوان ها را به اصطلاح ارزش دادن و همچنان تقویه کردن تا وقتی که شرایط تقویه ابتکار، اول ابتکار از او رو به رسمیت شناخته، از طرف فامیل برفتن مداخله نکنه نگاه، اما ما یک مملکت یک ملت انویستیم که فامیل و اقوام و دیگر روابط فامیلی چیز
رول داره
نسبت به ابتکار جوان ها. منظور ما این است جوان ها آینده ساز افغانستان.
بله درست تشکر استاد محترم. بله
افغانستان آباد نمیشه.
بله بله استاد تشکر، زنده باشین استاد محترم. خب آقای عیار تشکر، با صبر و اصلا گوش کردیم، بسیاری مسائل پیشنهاد استادم شنیدین، خانم ستانگزه و آقای امینی را شنیدین. شما چی فکر میکنین فعلا؟ برازی که ترکمن ها میگن که به دزدی هم سرمایه بکار است خاطر یا به گدایی، ببخشیم به گدایی هم میگن سرمایه لازم است، بدون سرمایه هم نمیشه. منتها سرمایه هم نیست در افغانستان، شرایط هم نیست، حال والدای باسواد هم نیست که ابتکار عمل یاد بتن، خوال به زمان هم به عقب برگشتم نمیتونن. در شرایط فعلی جوان ها چطور میتونن که کارهای خود کمپانی های خود تأسیس بکنن؟ عیار صاحب.
بله صاحب، من سوال شما را شنیدم و متوجه بحثایی که دوستا کردن هم بودم. ببینین آقای ندر، وقتی ما سرمایه صحبت میکنیم، سرمایه تنها پول فیزیکی نیست که در دسترس ما باشه و ما بر اساس از اون یک مفکوره را تبدیل به یک کمپانی کنیم. وقتی مسئله سرمایه صورت در میان میاد، دانش شما سرمایه شما، ارتباطات شما سرمایه شما، مهارت شما سرمایه شما، آشنایی شما یا حاکمیت شما بالای زبانهای خارجی سرمایه یا صورت شما، و به می شکل خلاقیت، نوآوری، ابتکار، پشتکار هر کدام از یک شما سنجش کنین از نظر علمی یا در بود علمی با پشتیوانه تیوری های علمی، اینا سرمایه هستن. یک طرف قضیه. مسئله اساسی دیگه ای که باید عرض کنم این است که اگر ما خود منوط و مشروط به شرایط بنانیم که سرمایه هم باید فراهم باشه، کمپانی هم فراهم باشه، حمایت خانواده و دولت هم فراهم باشه، باز صحت و سلامتی ما هم تامین باشه، مشکلات اجتماعی و حقوقی هم ما نداشته باشیم با دولت و با همسایه و اینا. اون زمانی است که دیگه ما اما مهمترین و اساسی ترین چیزی که توان فیزیکی و توان انسانی ماست ما ممکن است او را داشته باشه. شما اگر به تاریخ سرمایه گذاری های بزرگ در سطح بین الملل و در سطح کشور ما فکر کنین، بزرگترین سرمایه گذاری ها از کوچکترین افکار شروع شده، بزرگترین سرمایه گذاری ها از کوچکترین واحدهای پول فیزیکی شروع شده. ما کس را نشناسم که با $100 کار را شروع کرده و امروز صدها لک دلار داره و افزون بر افغانستان در کانادا سرمایه گذاری داره، در چین سرمایه گذاری خود انکشاف داده، در هندوستان سرمایه گذاری خود انکشاف داده و به می شکل در ایالات متحده امریکا. و امروز کسی که با $100 و با یک اندیشه کوچک کار 10 سال پیش شروع کرده بود، بسیار با مشکل اما اسکیچوال یا تقسیم اوقات فلایت های خود را تنظیم میکنه که در کدام ما یا در کدام هفته روی کدام پروژه یا در کدام میتینگ یا ملاقات اشتراک کنه. بسی است که ما باید از یک نقطه شروع کنیم. سرمایه گذاری میتونه از خریدن 2 دانه مرغ به هدف تخم گذاری و تولید نسل اونمو جنس شروع شده، میتونه با شکل دادن یک فرم بسیار کوچک بودنه، نمیفهمم، یک گاو، یک گوسفند یا خرگوش یا هر چیزی که شما فکر میکنین میتونه آغاز شود. به این شکل شما میتونین با تفکر روی سرمایه گذاری های مشترک، شما میرین مثلا از یک جای ظرفیت هم میگیرین، از دیگه جای مهارت هم میگیرین، از دیگه جای پول هم میگیرین، از دیگه جای تجربه هم میگیرین، از یک جای دیگه دانش تیوری و عملی را میگیرین، بعد تبدیل تمام از اینا را تبدیل میکنین به یک کمپانی. درست است؟ ما اگر فکر میکنیم که دانشش را داریم، باید دقلباب کنیم جایی را که پولش را داره، دقلباب کنیم جایی را که مهارت و نمیفهم ظرفیت و تجربهش را داره. اگر منتظر ازی باشیم که خب ما باید لسانس شوم، ماستری بگیرم، دکترا بگیرم، بعد سرمایه گذاری شروع کنم، ما فکر کنم این جای وقت است و ما بسیار با مشکل ممکن است به او برسیم. ببینید 4 دانه مهارت ما برای شنونده های محترم پیشکش میکنم، یادآوری میکنم که با داشتن از اینا میتونن بزرگترین سرمایه را در خانه خود، در اجتماع خود، در سطح بین الملل شکل بدن. اول مهارت زبانی است، دوم مهارت ارتباطات است، سوم مهارت های مهارت زبان، مهارت ارتباطات، مهارت تجربه و به می شکل خلاقیت و کارآفرینی که پیشتر ما در مورد این صحبت کردیم. اگر شما 1 دانه از این مهارت ها را دارین موفق هستین، اگر 2 دانه از این را دارین موفق تر هستین، اگر هر 4 از این را دارین شما در سطح بین الملل میتونین کار کنین، تلاش کنین و از یک مفکوره و از یک ایده صحبت کنین. درست است؟ من امیر رضا که با شما صحبت میکنم، من مصروف تحقیقات علمی خود در دوره دکترا هستم، من شدیداً زیر تأثیر یا زیر فشار استاد راهنما هستم، ولی او یک بخشی کارم است. کار دیگه را که من روش فکر میکنم اونی است که ما باید روی پروژه های ترجمه که ساده ترین کار است برای ما به صورت آنلاین روی ازی فکر کنم، روی ازی فکر کنم که چون من در چین در شهر شانگهای زندگی میکنم، زمینه کاروبار برای دوستایی که در اروپا هستند، در افغانستان هستند، در کشورهای دیگه هستند، برای زنا فراهم بسازم، خدمات تحصیلی را برایشان فراهم بسازم. اینا به خاطر ازی میگم که دوستایی که تحصیلات عالی میکنن در رشته ماستری و در مرحله ماستری و دکترا، کل تمرکزشون روی تحقیق، کل تمرکزشون روی کورس ورک و فعالیت های علمی نباشه که شب و روز در کتابخانه ها در لابراتوار سپری کنن. نه، در کنار ازی ما باید با دنبال فرصت ها باشیم. شما در مورد فرصت یا اپورتونتی صحبت کردین. انسان باید اپورتونیست باشه، فرصت طلب باشه، اما فرصت طلبی که پشتوانه اون فرصت طلب تجربه باشه، پشتوانه اون فرصت طلبی دانایی باشه، آگاهی باشه و هوش و خلاقیت انسان باشه. نه ای که ما فرصت طلب باشیم که کار دیگران را محدود بسازیم، فرصت طلب برازی باشیم که بر همسایه خود، بر دوست خود، بر شریک کاروبار خود، بر اینا ما مشکل ایجاد کنیم. بنابراین گپای ما زیاد نشه و وقت دوستان را من نگیرم. در نتیجه ما پیشنهاد ما برای شنونده های محترم امی است که اگر تانوس در مورد این فکر نکردین که شما رئیس خود باشین، شما درآمد خوب داشته باشین، شما موتر لوکس داشته باشین، شما در هر گوشه دنیا خواسته باشین زندگی کنین و بی خیال زندگی کنین، بدون از اینکه راه مهاجرت انتخاب کنین، بدون از اینکه شما برین پول نمیفهمم سوشیال بگیرین، همی لحظه در مورد یک تفکر فکر کنین. مهم نیست دایره تفکر کوچک است، متوسط است یا بزرگ است. اگر شما امشب تصمیم گرفتین فکر کنین، فردا تفکرتان تقویه میشه، پس فردا تقویه میشه، هفته های بعد و ماه های بعد و سال های بعد ملی میشه و تبدیل میشه به برسه بین المللی. نکته اخیری است که انتخاب کار در یک واحد اداری انتخاب شخصی است، نه مجبوریت انسان. غربت، بیپولی، ناداری، زندگی روستایی، زندگی در خانه های نمیفهم با امکانات بسیار اندک، انتخاب شخص است. اگر این شخص خواسته باشد در بیترین امکانات، در بیترین موقعیتات، در بیترین شرایط زندگی کنه، کافی تصمیم بگیره، بعد یک پلان بسازه، بعد تفکر خود آمادگی بسازه، از نظریات و پیشنهادات دوستاش استفاده کنه، چیزی که درس تئوریک خوانده در داخل کتابخانه اون را تبدیل کنه به عمل، میتواند بزرگترین سرمایه گذار، بزرگترین متفکر و بزرگترین هماندیشی را در سطح ملی و بین المللی ایجاد کنه. و الا انتخاب کرده که غریب باشه، انتخاب کرده که در قطع و در چالش ها زندگی کنه، و ما فکر کنم او به جای آب نمیرسه. امیدوار هستم دوستان از این بحثا یک انگیزه گرفته باشن و خفه نشده باشن.
بله تشکر. حالا خو امو عرضه و تقاضا در اقتصاد بهترین مسئله است. در جای آدم باید عرضه کنه که تقاضا باید باشه. او را از نظر یک دفعه بگذارن. حالا میزبان چینایی هم خود تقاضا بسیار زیاد است. این اگر یاد بگیرن در جای شاید برشان کار پیدا شه و ترجمانی حداقل و طور مثال نه. خب آقای امینی، شما منیس یک جوان استادارم شنیدین، خانم ستانکزای هم شنیدین، سواله مرم شنیدین. حالا شما به چی فکر رسیدین؟ حالا چی باید شد ورزی که در شرایط فعلی امکانات بسیار کم است در مسئله سیاست؟ خب مشکلات زیاد است در افغانستان. خب بسیار در 50 سال غیر پاجاگرجیسی به مردم فرصت نرسید که کارها خود صحیح بکنن. حالا از شما بشنویم، شما منعیف یک جوان به چی فکر رسیدین؟
دیره مننه دوستازان، خبر میواو ریدلی ریختی هم چی به مسلکی باسی وک او ډیره وانګیزه تولید کړه. زه د یو ځوان په صفات باندې چې اوس په بهر په پردی ملک کې ژوند کومه، دا هم یو خپل یو اقتصادي کمی ده، ځکه چې کومه په افغانستان کې و اول ته دغه کم کار چې زه دلته کوم او کومه انرژي چې دلته مصرفومه هغه به د افغانستان په ګټه باندې تمامېدله. نو زما خواست او زما هیله، زما ارمان دا ده چې په افغانستان کې عمل ته په خپل وطن کې د خپل ژبه باندې او په خپل خلکو سره په خپل فرهنګ باندې یو منظم یو ورکوټي یو کوچنی کار د پیلولو هڅه باید وشي، او هغه باید پر مخ باندې وویل شي، او هڅه باید وشي، بار بار هڅه وشي، هیڅ وخت هم د خپل هڅه نه باید لاس په سر نشي، بل اخره چې موافقت ته او بریالیتوب ته ورسیږي. دا ډیر یو مهمه موضوع او ډیر ښه موضوع تاسو انتخاب کړی ده. نو هر ځوان باید دغه انګیزه په خپل ځان کې تولید کړي او نور ته هم ورسوي چې کولای شي چې په افغانستان کې که هر رقم سیاسي حالات دي او هر رقم ستونزې، ته کولای شي چې په خپل انرژي او رقم استعداد چې پټ دی په تا کې او الله تعالی تا ته درکړی دی را ژوندی کړي او کار وکړي، همدغه سي په زراعت په بخش کې، همدغه سي په کوم بخش کې چې ورتیا لري په هغه بخش کې بریالیتوب ته خپل ځان ورسوي. دا ډېر ساده موضوع ده، یوازې انګیزي خپرولو ته ضرورت دی او ځان راویښولو ته ضرورت دی. وخت په نظر کې نیول دی، وخت په ډېره درنه سترګه کتل دي او مسؤلیت احساسول دي. نو دا دغه څو خبرې دي چې ځوانانو ته باید توجه وکړي، او پرمختګ ډېر اسانه دی خو همت غواړي، او دا یو څه ټکی دي چې باید دې ته متوجه شو.
بله. خب خانم رابعه استانکزای، شما شنیدین استادای محترم و آقای امینی را شنیدین، فعلا شما به چی نتیجه رسیدین، به چی فکر رسیدین، چی باید شو؟ مخصوصا حالا در دوران قرار داریم که به اصطلاح تکنولوژی بسیار وسیع در اختیار جوانا هست و از این گوشه دنیا در او گوشه دنیا در چند ثانیه میتونن تبادل نظر کنن، تمام دنیا رو بپالن افکار ما. خود اینجا در چیز بند میمانیم، مال در گوگل میریم پرسان میکنیم این چطور میشه، او چطور میشه، حتی بعضی ها یکان سامانای خانه خراب هم میشه، دستی که از گوگل پرسان میکنیم چطور تعمیر کنم، و دستی که برش میگن، یعنی امکانات به قدر کافی وسیع هست. یعنی حالا از شما بشنویم، شما چی فکر میکنین راه حل چیه؟ جوانان چطور میتونن صاحب کار خودشان شون و ایجاد شغل بکنن بسلا در افغانستان؟ از شما بشنویم. خانم راوی استانگزای.
بله، بس واقعا بس بسیار جالب بود و صاحب محترمم بسیار بس جامعه کردن، واقعا دلچسب بود. رای حل برای جوانا همی است که جوانا باید وقت از دست نتن، وقت خود ضایع نکنن، تمام روز به می فکر نباشن که چطور از یک از کشور بریم، چطور به خاطر از اینکه با او هم بزلگیشون بازی است و به مشکلات بر می خورن که در داخل وطن سر از او هیچ اصلا فکرم کردن همین باشون. و از زمینه ای وقتی که مساعد است که ما در یک لحظه در یک چند ثانیه میتونیم در دیگه قاره تماس گرفته میتونیم و از تمام نعمت تکنولوژی برخوردار هستیم، باید از این فرصت ها استفاده کنن، از فرصت ها استفاده کنن، مهارت های خود بلند ببرن، همت خود از دست ندن و از بالای یک کار کوچک ما هیچ وقت باید نشرمند. اما قسمی که استاد اشاره کردن که سرمایه گذاری میشه از گرفتن دو دانه مرغ هم میشه که آغاز کنن، و اگر ما شما به اقتصاد و زیادتر فامیلا در خریجات افغانستان میبینیم، کل اقتصاد خانه بر روی مالداری میچرخه و می افتکار خانمات که امسال اگر دو دانه مرغ دارن بر سال ده دانه دارن و این آیداتی هست و این افتکار عملای خانما ایجاد کردن و هیچ کس متوجه از نیست. از او حیثه یک آید کلان به او فامیل میرسه، این که نادیده گرفته میشه و هیچ وقت قابل توجه نبوده، این یک بس جدا هست. و جوانای ما باید همیشه خودشان پرتلاش باشن، افتکار کنن، حوصله داشته باشن و حکومت هم باید بهش توجه کنه، چطور بتانه زمینه کاری در مساعد بسازه، زمینه تحصیلی رو برای جوانان مساعد بسازه تا جوانای ما ضایع نشن و از این نیرویشان استفاده شود. و اکثریت جوانای ما باید هم قسم گروپی کار کنن، 3-4 نفر یک جاشان یک کار ایجاد کنن. خود بیکاری و خود بیکاری ایجاد میکنه و ما یک تکلیف پیدا میکنه برای انسان ها.
بهترین تشکر
بله. اجتماعی باشن، در صحب باشن و ابتکار عمل داشته باشن.
بله، یک روز روی از این موضوع پیشنهاد شما که تشریک مساعی یعنی شرکت ها جور شریکی کار کنن هم میخواییم صحبت بکنیم، مخصوصا فکر کوپراتیو ها که استادم در این ساحه خوب تجربه دارن، در برنامه بعدی صحبت میکنیم. خب استاد دکتر نعیم اسد، آخرین سخن از شما، منتها یک دقیقه وقت دارین جنبندی کنیم پروگرامه که ما یک 3 دقیقه استودیو رو وقت تر ترک میکنیم.
موضوع بسیار اساس و بسیار خوب و مفید بود و نقاط مختلف در این بارم از دوستای عزیز شنیدیم، بسیار دلچسب بود. اما من تو فکر کردم که شما میخواستین که چطور ما ابتکار جوانا را تقویه کرده میتونیم، درست؟ این که شرکت باشه و ایایی باشه ای بابا قدم دوم است، اما می که یک جوان یک چیزی که می خواه استعداد داره و به او مبتکر است، اما رو ما چطور تقویه کرده می تانیم، چطور شناخته می تانیم، این بسیار در قدم اول مهم است.
بله استاد، یک روز یک برنامه دیگه خیر روی از این موضوع میگیریم. امروز وقت ما به پایان رسید، اگر آخرین کلمات تنمین زود کده یک نقطه بانین که خداحافظی میکنیم. استاد اسد،
خب یعنی چیز شما بسیار دلچسب بود، موضوع شما بسیار دلچسب بود، ما فکر نمی کنم که ما به نتیجه رسیده باشیم، اما یک قدم بسیار خوب بود، میتونیم که ادامه بدیم.
بله.
زیادتر در اصل موضوع که ما چطور ابتکار تقویه کرده میتونیم، این موضوعی ای که شناخته میتونیم و چطور تقویه کنیم، وظیفه ما چیست برای تقویه.
بله استاد، وقت ما به پایان رسید، در برنامه بعدی کوشش میکنیم که سر اصل موضوع گپ بزنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، تمام مهمانای محترم که امروز در برنامه اشتراک کردین. امیدوار هستیم در برنامه های بعدی روی از ابتکار عمل جوانا که چطور تقویه شود زیادتر و خوبتر صحبت کنیم. ما تشکری میکنیم از حضورتان، رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.
آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت رسانی نفس صبح آمد نفس صبح سلامت رسانی بوی تو بیاور دو پیامت رسانی بوی تو بیاور دو پیامت رسانی سلامت نرسانی یا سپردم از رشق سلامت نرسانی بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی Thank you.
کدام یمن نرسانی بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
بنام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1372 در کابل تولد شدیم و مکتبم در کابل تمام کردیم. بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، به شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای یافتم، اما بنابر مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلا هم دمی شفاخانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من دمی بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس می خواندین، می فهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که دمی خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و دمی رشته وظیفه اجرا کنم. و خوشبختانم که من تونستم به اون موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به اون موفقیت رسیدم و دمی رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم دمی رشته چی میکنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت، به تداوی روانی دارن، به تغییر ذهنیت ضرورت دارن، به این ضرورت دارن که اونا مهارت ها را یاد بگیرن، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان، فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به ما بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به من که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خود بتانن تغییر بتن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها. شما بیشتر سرکارتان با کدام کتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها ما داریم، مریض های را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فیلن که ما میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن، یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشون استفاده کردن. زیادتر وقتا خوشونت های فامیلی باعث میشه که این خانم ها متاد شوند، شوار را به زور به خانم هایشان مواد مقدره دادن. دیگه همه قسم طفل هارم داریم که متاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تدوی میکنیم از طرف دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امروشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفاد شدن و بعضی کسایشون هم هستن که اصلا در دیگر کشورهای مثل ایران و ایران ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا متازه مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها متازه شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانم های کهنسال بودن. یکی از مریض های نتخنم روانشناسش بودم و به تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که یه از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونا قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنار تریاب کنار کشت میکردن. یه از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود، از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، سرطان شد، مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه فکر بود و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. این مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت، باعث گارد شفاخانه فعلا هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعدا هم به یکی از موسساتی که بسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت. از او طریق تانست پیشرفت زیاد کنه و فعلا هم مکتب خدا خلاص کرده، سنستر 4 قابلگی است، قابلگی میخوانه و سازمان شده. این جوانترین مریض ما همی خانم بود که
بله.
به شما قصه کردم.
بله. و کهنسالترین؟
کهنسالترین خانم که تدو خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و یه خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد من نمیتونم مواد ترک کنم، اینقدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم. اما وقت تداوی شد و سازمان شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است، هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه، سازمان شده.
برخواه میگن که اگر یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما این را تایید میکنین یا فکر میکنین اگر اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عود است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت این مریض را عود نمیکنن یا هیچ وقت دوباره ما استفاده نمیکنن. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن. اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خود یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از دو میتونه خود کنترل کنه و صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریض اکی را که من براتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریضی بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به اینکه دوباره بازگشت کنه، اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تغییر داده شد و دوباره ارادهش میشد که باید مورد ترک کنه. یعنی این مریضا حالت چی ندارن بگویم به یک حالت قرار میداشته باشن، حالتشان میتونه به نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، وسوسه و مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشن پیش شود. اما میشه که کنترول شود با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشان کار شود و ذهنیتشان تغییر داده شود و وسوسهشان دوباره کنترول شود.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره. خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات میداشته باشین؟
بله طبعا در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه که میتونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم هست و ما جلسات هم روی خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریض ها فرمیلاشون بدیدنشون میل و داخل مرکز ما هم رویشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم بشون در مورد مریضی اتیار، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی رو که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض میباشه مشاوره های رو ما انجام میدیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود. و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانواده شان هم نقش دارن.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم ورسی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم، در خانواده 3 نفر زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق میکرد. در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرد که من دومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم و خودم هم آهسته آهسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر را کمک کنه طریق همین رشته روانشناسی. و آهسته آهسته وقتی من هر سمستر را که میخواندم علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وظیفه‌ام اجرا کنم و بمیرشته بشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد بخصوص مردا یا روانشناسی را نمی خوانند، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی می است که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را می خوانه در پولیش باید از روانشناسی یک من بخوانه. بخاطر چی؟ بخاطر که انسان تمام مسائل زندگی را می تونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را به شکل خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نگان مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه نسان با مشوره دادن با وقت و بسیاری مشکلات اطرافی خود حتی حل کنه. دیگه رشته کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرام میتونه، نه بخاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون اگر انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کدام رشته دیگری، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند. فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن یک قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر من هر انسان روانشناس داره، هر انسان در یک زمان در یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچی کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان در یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه که یک مشکل خود به یک روانشناس بگوید یا یک مشوری در یک قسمت از زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن این میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سری که راژیو تری دایر میکنن این ذهنیتشان تغییر کنه و برقدر که و برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به موضوع روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس تنها این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتونه با هر انسانی که هسته میتونه مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونه روش کمک کنم.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما به خصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما هم رایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما مثلا چون میفهمم شرایط افغانستان قسمه نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برن پول بسکر کنن، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی مینازیات است و من خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را هم برای بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض از طریق تلفن هم رایگان هم روش مشاوره میکنه و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میای به پیشم و هم روش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که آه من ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چه زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان‌ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعضی از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش میباشه و از درون گفته مصطلح عام خود میخوره و نورامی داره، در یک جای قرارش نمیگیره، یا ای که فرد گوشه گیره، در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه میکنه. این در اون صورت ما میفهمیم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی رو بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یه است که بعضی کسا که همین حالت ها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی ره یا گوشه گیری میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دوای خواب اینا میخواین خدا خوب بسازن، اما برعکسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمند و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه، مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه، و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحت مند شوه و خوب شوه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، همی صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهادات که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خب اجازه دوا دادن نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امرای دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که مریض مثلا استرس داره، وسواس داره، یا اینکه استراب داره، یا افسردگی داره، یا اینی اعراض داره، اینی علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم با دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتره بخش عقلی و عصبی در پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میکنه، روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر صحت مند شد. اما در افغانستان رقم نیست. خب من بعضی از مریضایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم باشون می مشوره نمیدیم، وقتی بیرون هم دوای اعصاب میگیرین یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیرین، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاین و جلسات روانشناسی خود ادامه بدین.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سر کارتان هم امرای خانمای افغان هسته و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانم و فیلم در افغانستان خوب نیست، از سر امی دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانم هایی که در افغانستان زندگی میکنن فیلم زیر استرس قرار دارن، استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بسته میشه، چی وقت رفتن در بیرون حتی شاید ای که بند نشه، خفین آرشگاه ها و اینا را بسته کردن و این قیدات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود، چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواست به وظیفه، اما برش گفتن که کجا میری، مترسادش کرده بوده بوده که کجا میری، و بسیم یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا همه گی فعلا در حالت قرار دارن که یک فشار روحی هستن.
شما وقتی که منعیس یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر، و یا دروازه های پنتون ها برای دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنن؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغانی هر انسانی که این وضعیت دیدنه احساس بد میگوشته باشه. طبعا ما هم احساس خوب ندارم، بخاطر که باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم، یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه. و همی رکم هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشن، و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند، و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه، به جامعه برسه، و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شوه.
به او دخترایی که از تحصیل باز ماندن، به او خانمایی که از کار باز ماندند، گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بتن. اگر یک دروازه بسته شده، دروازه دیگه حتما میتونه برویشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن، میتونن از یک طریق دیگه خود پیشرفت بتن، از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر هنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن. و خداوند مهربان است، شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت ها کمتر شوه، و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی، روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.
خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل. خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل. ولو دختر مرا دیوانه کردی، خودت چم و مرا پروانه کردی، دلم بردی با من رحمه نکردی، مرا از خشتن بگانه کردی. خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل. ولو دختر دلم را برده ای تو، دل بیچارم آزرده ای تو، چرا با عاشق خود قهر کردی، مگر شیر وفا نخورده ای تو. خودت گل، دهنت گل سخنت گل لبت گل بدنت پیرهنت گل لبت گل بدنت پیرهنت گل خودت گل دهنت گل سخنت گل لبت گل بدنت پیرهنت گل لبت گل بدنت پیرهنت گل.